إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد خدام حسینی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود نماز ستون دین است، پس هر کس نماز خود را عمدن ترک کند به تحقیق دین خود را خراب کرده است و هر کس وقتهای آن را ترک کند او را در ویل می اندازند که یک وادی است در جهنم، چنانچه خداوند فرمود فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون.
خود نبینی
تو یک لفظیم ما تلزمیم عجایم تو یک درین زر بین هو تکیهان ازل درین زر بین هو تکیهان تاولم مغنی غانی توی کتاب مقدس که در نبشته تو شعری گوه تو شعری بوده جمله دیوان خلقت کجا
عزیزان شنونده، همچنان با ما همراه باشید. از رادیو گفتگو فردای روشن ویژه شعار سال هست که مقام معظم رهبری امسال رو سال جهش تولید نامگذاری فرمودند.
یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر الليل والنهار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال. امسال بنده عرض میکنم جهش تولید، امسال سال جهش تولید، این شد شعار امسال.
فردای روشن، ویژه برنامه شعار سال. کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا و سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه فردای روشن. در برنامه فردای روشن چگونگی تحقق شعار سال رو در حوزه‌های مختلف بررسی می‌کنیم در گفتگو با مسئولان و کارشناسان. جناب آقای دکتر سید حبیب‌الله طباطبائیان، دانشجوی محترم دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده مدیریت و متخصص در حوزه مدیریت تکنولوژی و اقتصاد دانش بنیان، روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر طباطبائیان خدمتتون سلام عرض.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت جناب عالی و همکاران عزیز خسته نباشید دارم.
خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر طباطبائیان، در حوزه اقتصاد دانش بنیان حدود بیش از یک دهه است که داریم تلاش میکنیم، ثمره های اون رو داریم کم کم میبینیم. شاید یکی از برکات اقتصاد دانش بنیان در کشور ما این بود که ما تونستیم در حوزه مقابله با کرونا از این حوزه استفاده کنیم و ببینیم که حتی میتونیم محصولی تولید کنیم که صادر هم بشه به دیگر کشورها. نمیخوام بگم این همون مبناست، اما خب گردش مالی قابل قبولی که الان اقتصاد دانش بنیان در کشور پیدا کرده با حمایت‌هایی که شاید چندان هم قوی نیست تو این حوزه، میتونه کمک کنه به اینکه زمینه جهش تولید در کشور فراهم بشه. فکر میکنید الان دستانداز یا مانع یا چالشی که اقتصاد دانش بنیان ما داره برای اینکه امسال ما به معنای واقعی به جهش تولید برسیم الان چیه؟
من اگه اجازه بدید اول اینو خدمتتون عرض کنم که اقتصاد دانش بنیان وقتی داشت صحبت میشه، منظور ما کاربرد فناوری‌های پیشرفته در صنایع متعارفه.
بله،
به عبارت ساده‌تر میشود اقتصاد دانش بنیان رو گفت، یعنی اینکه ما چگونه از فناوری پیشرفته در بخشای متعارف استفاده کنیم تا کیفیت محصولاتون ارتقا پیدا کنه.
بله.
مثلا ما در تولید انواع فیلتر خودرو سابقه داشتیم.
بله. ولی
وقتی فیلترهای نانویی استفاده میکنیم در فیلترهای جدید خودرویی، باعث میشه که کیفیت هوایی که به موتور خودرو میرسه بهتر بشه و عمر خودرو افزایش پیدا میکنه، در نتیجه خودرو عمر طولانی‌تری پیدا می‌کنه، یه استهلاکش کمتر میشه. یا فیلمسازا در همین مسئله مواجه با بیماری کرونا، ما در کشور ماسک‌های معمولی رو تولید می‌کردیم.
بله.
ولی وقتی که الیاف‌های نانویی رو به این ماسک‌های معمولی اضافه می‌کنیم، میشه ماسک N95 که کاربرد پزشکی فوق‌العاده حساس پیدا می‌کنه، که الان یکی از کمبودهای کشورهای مختلف دنیا ماسک‌های N95 که خوشبختانه در ایران از چند سال پیش تولید می‌شد. منتها مورد اقبال نبود، بازار کوچیکی داشت، به جهت این که استفاده از این ماسک محدوده تو شرایط خاصی مثل همین بیماری های همه‌گیره. و ما دیدیم وقتی که این ظرف طرف تقاضا تحریک شد و تقاضا به وجود اومد براش، این ظرفیت خوبی که ما در حوزه ماسک های N95 داشتیم هم به داد مملکت رسید و جون خیلی ها بلخص بخشی بهداشت درمان کشور ما حفظ کرد و همینطور اقتصاد اون شرکتی که در این حوزه فعالیت میکردن تقویت شد. خب حالا بچه ها ملازم میفهم که ما اگر دستاوردهای فناورانه پیشرفتی داشته باشیم، چنانچه طرف تقاضا که اون صنایع متعارف هم مثال خودرو من گفتم و مثال ماسک،
بله،
اگر تقاضاشون به درستی مدیریت بشه به سمت شرکت دانش بنیان، ضمن اینکه اقتصاد این شرکت ها احیا میشه، اون بخش ها هم میتونن تو سطح اقتصاد ملی و حتی فراملی موقعیت رقابتی بهتری پیدا کنن. کمون که شما مطلع هستید، بعد از محصولات ما در حوزه پیشگیری و تشخیص بیماری کرونا در حال حاضر به کشور اروپایی هم صادر میشه.
درسته.
اقتصاد دانش بنیان اقتصادی که ارزا تکمیل میکنه.
خواهش میکنم.
اقتصادی که اندازه خودش کوچیکه، اندازه فناوری های تک، یعنی مثلا ممکنه تولید الیاف نانو در سال چند میلیارد تومان بیشتر نباشه ارزشش. ولی وقتی که این اقتصاد کوچولو گره میخوره به اقتصاد بزرگتری مثل تولید مثلا لوازم بهداشتی در شبکه بهداشتی کشور، وقت صدها میلیارد تومان میتونه برای کشور ارزش افزوده داشته باشه. که ما گاهی اوقات میگیم نقش اقتصاد دانش بنیان مثل خامه روی کیکه. چطور شما شیرینی میرین میخرین، مثلا یک کیک یک کیلویی میخرین، ممکنه خامش 100 گرم باشه، ولی همین 100 گرم خامه باعث میشه که این کیک کیفیت رقابتی پیدا کنه. پس اگر اقتصاد های تک ما گره بخوره به اقتصاد متعارف ما و مثل اقتصاد خودرومون یا مثلا بخش بهداشت درمان رو گره بخوره، ضمن این که کیفیت محصولات ما در بخش عمومی اقتصاد ارتقا پیدا میکنه، خود اقتصاد مبتنی بر فناوری پیشرفته یا به تعبیر اقتصاد دانش بنیان مجال تنفس پیدا میکنه.
بله آقای دکتر طباطبایان، برداشت من صحبت شما این بود که اونطور که باید الان اقتصاد دانش بنیان در کشور ما شناخته شده نیست، یا بهتر بگیم تقاضا براش نیست. ما در واقع میشه گفت طرف تقاضا رو برای این حوزه از اقتصاد بایستی تحریک کنیم، یا اینکه نه این حوزه رو تقویت کنیم برای اینکه بتونیم صادر کنیم.
ببین سوال خیلی خوبیه. اقتصاد یک بازار داره، بازار هم دو طرف داره، عرضه و تقاضا.
بله
ما در بخش عرضه در سالهای بعد از انقلاب سرمایه گذاری هنگفتی انجام دادیم، در حوزه آموزش عالی، دوره تحصیل تکمیلی، در تجهیز مراکز پژوهشی پیشرفته سرمایه گذاری هنگفتی ما انجام دادیم و خوشبختانه امروزه دستاوردهای خیلی خوبی در حوزه فناوری پیشرفته تو کشور ما داریم. شما شواهدش رو در بخش هسته‌ای ما در حوزه هوافضا، در حوزه بیوتکنولوژی، نانوتکنولوژی، فناوری اطلاعات در همسالهامون داریم میبینیم. خوشبختانه در طرف عرضه محصولات فناورانه در بعد از انقلاب اسلامی ما سرمایه گذاری هنگفتی انجام دادیم، اما در طرف تقاضا به اندازه کافی به نظر میرسه که ما سرمایه گذاری نکردیم، یا بهتر بگم برنامه ریزی نکردیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما باید تلاش کنیم شرایط رو مهیا کنیم، مثل قوانین حمایت از ساخت داخل، که خریداران بزرگ کشور ما در طرف تقاضا که بخش عمدهشون دولتی هستند،
بله،
اینها بیان به سمت عرضه کننده های ایرانی، که اگر این اتفاق بیفته اون وقت به نظر من یک جهشی در حوزه اقتصاد دانش بنیان و البته در پیامدش در حوزه اقتصاد متعارفون انشالله میافته.
انشالله آقای دکتر، ما فن بازارهایی رو ایجاد کردیم، حتی اومدیم تولیدات محصولات دانش بنیان رو در قالب های لیزینگی فروختیم، اینا همه مؤید این بود که یا این حوزه رو در داخل یعنی بازار ما نمیشناسه، یا اینکه اگر بشناسه اقبال چندانی بهش هنوز
درسته.
نیست. مثلا ما چون به مصارف مختلف اشاره کردید، مثلا ما میتونیم یه دستمالی تولید کنیم که بدون استفاده از مواد شوینده چربی رو پاک کنه.
درسته.
دستمال نانو. خب این مورد استفاده خیلی از شهروندان ما میتونه قرار بگیره، ممکنه قیمتش بالاتر باشه، اما استفاده یعنی هزینه های دیگه رو تو زندگی کم میده. یا مثلا
درسته.
پوشاکی رو تولید کنیم که با استفاده از فناوری نانو میتونه تعریق بدن رو کنترل بکنه و خیلی اتفاقات خوب دیگه. به نظر شما ما تو حوزه بازاریابی این کالاها درست عمل نکردیم که الان حجمش اونطور که باید رشد نکرده؟ چون ما حتی اومدیم تأمین مالی اقتصاد دانش بنیان رو هم از تأمین مالی بانک جدا کردیم، گفتیم آقا این بانک رو که نمیتونیم اصلاحش بکنیم،
درست.
پس بیایم تأمین مالیش رو به گونه انجام بدیم که این اقتصاد دانش بنیان که الان که نهاله بتونه رشد کنه، زمین نخوره.
درست.
با یه همچین کاری ما بازاریابی خوبی رو انجام ندادیم الان، حالا چه در داخل چه در حوزه صادرات.
ببینید سوال شما چند تا بحث داشت. یه بحثش این بود که آیا ما محصولات دانش بنیان کشور به اندازه کافی میشناسیم؟ متاسفانه نمیشناسیم. به اندازه کافی لااقل نمیشناسیم. و برنامه‌هایی هم که الان وجود داره تو کشور ما در وزارت روندر مامنت میرسه جمهوری وزارت بهداشت که دائما نمایشگاه‌هایی می‌ذارن مثل ایران ساخت که اشاره کردی و امثالهم، هدف نشون دادن و معرفی ظرفیت‌های علمی و فنی کشورمونه. کمان که شما در همین حوزه بیماری که شکل بیماری کرونا، ما سازنده دستگاه ونتیلاتور داشتیم، اما خودمون زمانی که با این بحران مواجه شدیم ابتدا در بلا دنبال خریدش بودیم.
درسته.
بعد متوجه شدیم که در داخل کشور ما شرکت‌هایی هستن که از سال‌ها پیش می‌ساختن،
مثلا
اقبال بهشون نبوده. پس اولا ما ظرفیت کشورمون رو نمیشناسیم. ظرفیتی بسیار بزرگی ما داریم در پارک های علمیمون توی کشور، شرکت دانش بنیان و امثال هم که شما اشاره کردید. این یه مسئله است. مسئله دوم که به نظر من مهمتره، مکانیزم ها یا مشوق هایی که خرید از این شرکت ها رو تشویق کنه در داخل هم به نظر من جای کار داره.
درسته.
مثلا این مکانیزم مالی که اشاره کردیم که بعد مثلا خرید اقساطی اجناس مثلا مهیا بشه که بتونن دانشگاه های ما یا شرکت ما بیان و اقلام هایتک رو اقساطی بیان خریداری کنن، بهشون کمک بشه. این در واقع هم ابزارهای تحریک تقاضای تامین مالیه.
بله.
و نکته از هر دو تا اینه، مهمتر این که اندازه اقتصاد دانش بنیان از اقتصاد ملی ما بزرگتره. به واسه ساده تر، اگه ما شرکتی داشته باشیم که بخواد فقط برای ایران ونتیلاتور بسازه یا فقط برای ایران بخواد ماسک 95 تولید کنه،
بله،
تقاضای ما اینقدر نیست که این شرکت بتونه اقتصادی بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر سید حبیب‌الله طباطبائیان، دانشیار محترم دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت. براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای دکتر و خیلی ممنون.
شما موفق باشید.
و از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که همراه برنامه فردای روشن بودید. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، ای وطن، ای خانه آلاله ها، ای تو با خون شهیدان آشنا، در دل شب نوری از توید داری گویا، نوری از توید داری گویا، نوری از توید داری گویا، ای بلند سر فراز ایران من، ای شکوه نام تو در جان و تن.
خب عزیزان، صحبت‌های آقای دکتر سید حبیب الله طباطبایان، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، متخصص مدیریت تکنولوژی در اقتصاد دانش بنیان رو شنیدید. همچنان همراه ما باشید از تهران، شبکه رادیویی گفتگو.
طلوع اراده، جنبه‌های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی، در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می‌کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب عزیزان شنونده، از این که این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. نظرات سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. سامانه پیامکی رادیو گفتگو هم 30035 هست. از این طریق هم میتونید نظرات صاحب و سازنده خودتون رو با همکاران برنامه ساز ما انشاءالله در میون بذارید تا با استفاده از این نظرات برنامه ها تقدیم حضورتون بشه. بخش اول برنامه ها با پخش برنامه زنده گفتگوی اجتماعی به پایان میرسه. بنده به اتفاق همکارانم